بعد از ظهر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با سه اتهام جدید در رابطه با نگهداری اسناد طبقه بندی شده روبرو شده است. کمیسیون قضایی مجلس خواستار تشدید مجازات ها در ارتباط با حجاب اجباری شد. دو سناتور آمریکایی طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با مجموعی از گزارش ها که خودم و همکارانم برای شما در نظر گرفتیم در خدمت شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا با سه اتهام جدید در رابطه با نگهداری اسناد طبقه بندی شده در اقامتگاه خود در فلوریدا روبرو شده است. به گزارش رویترز در کیفرخواست جدید که از سوی جک اسمیت بازپرس ویژه ایالات متحده صادر شده، آقای ترامپ و دو تن از کارکنان اقامتگاه او در فلوریدا متهم شدند که در زمان تحقیقات پرونده برای پاک کردن فیلم‌های دوربین‌های مداربسته تلاش کردند. آقای ترامپ و وکلای او این اتهام‌ها را رد کردند. نهادهای امنیتی و دادگستری آمریکا آقای ترامپ را به نگهداری اسناد محرمانه متهم کردند. کمیسیون قضایی مجلس در ایران در لایحه پیشنهادی خود خواستار مجازات زنان و دخترانی شد که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند. بر اساس این لایحه که متن آن را خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده، مجازات‌هایی از قبیل برخورد میدانی، جریمه و حبس برای زنان در نظر گرفته شده و بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، پارک‌ها، اماکن گردشگری و حتی بخش درمان بیمارستان‌ها نیز تأکید شده است. از اردیبهشت امسال که دولت ابراهیم رئیسی لایحه مربوط به حجاب اجباری را به مجلس فرستاد تا کنون متن‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شده که برخی از آنها اعتراض هواداران حکومتی و در پی آن تکذیب دیگر مقام‌های حکومتی را در پی داشته است. دو سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را با عنوان طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی به سنای آمریکا ارائه کردند. این طرح که از سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات تنظیم شده، دولت بایدن را به ارزیابی‌های لازم برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر در ایران ملزم می‌کند. پیشتر نیز قانونگذاران طرح موسوم به قانون مهسا را در اردیبهشت امسال در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اکثریت آرا به تصویب رساندند. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اسلامشهر یک کاربر اینستاگرام را به دلیل آنچه انتشار تصاویر هنجارشکنانه و تشویش اذهان عمومی درباره امام سوم شیعیان خوانده بازداشت کرده است. همزمان سپاه پاسداران در چهارمحال و بختیاری از بازداشت چند تن در ارتباط با ماه محرم خبر داد. اطلاعیه سپاه پاسداران اشاره‌ای به تعداد و هویت بازداشت شدگان نکرده و از آنها با عنوان عناصر موسوم به جریان دروغین و انحرافی نام برده که به نوشته این اطلاعیه قصد اقدامات تبلیغی و حتاکی به مقدسات شیعه در ایام محرم را داشتند. نام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی و آزادی بیان قرار داشته است. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره نگرانی حکومت از ادامه اعتراض‌های دانشجویی و تعلیق و محرومیت ده‌ها دانشجو. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از تعلیق و محرومیت از تحصیل دست کم 122 دانشجو به دلیل حمایت از اعتراض‌های زن زندگی آزادی خبر داده. این در حالیه که با توجه به در پیش بودن سال روز جان باختن مهسا امینی و فراخوان‌ها و کارزارهای اعتراضی، برخی مقام‌ها و مسئولان حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی از احتمال وقوع موج تازه اعتراض‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. ساعتی پیش در گفتگو با عبدالرضا احمدی، فعال پیشین دانشجویی و عضو سازمان دانشجویان و دانش مختگان لیبرال، از او درباره دلیل نگرانی حکومت و فشار به دانشجویان معترض پرسیدم.
یک جنبش ملی در کاره که قرار برای حق خودش، برای رسیدن به آزادی‌های فردیش، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسیش تلاش کنه، در نقطه مقابل یک ضد جنبشی فعال از 97 این سمت وقتی مرور میکنید میبینید که ما هر روز اعتراض داشتیم، اعتصاب داشتیم در خیزش زن زندگی آزادی. میبینید باز همون مطالبات جنبش ملی مطرح بوده. اینها رو گفتم برای اینکه بگم ضد جنبش همیشه در استراتژی خودش روش‌های زیادی رو به کار میبره تا انسجام ملی که در جنبش همیشه نیازه و میتونه کمک کنه برای اینکه پیروزی رو رقم بزنه از میان ببره. دانشجوها و جوانان در خیزش اخیر نگاه کنید که بسیاری از مبارزات میدانی توسط جوانان بوده. من استنباطم اینه که با شروع بودن بازگشایی دوباره دانشگاه‌ها، حاکمیت از ترس اینکه مبادا دوباره اون کانون‌ها و اون اتصال افراد به همدیگه شکل بگیره و دوباره کمک کنن به خیزش بعدی، سعی می‌کنن از روش‌های تنبیهی کمی مهار کنن. اما من چنین روش‌هایی رو فقط یک مستکل می‌دونم، چون زمانی که حاکمیت مشروعیت خودش رو از دست بده راهی نداره جز سرکوب. برای خاطر تاکتیکایی رو که باعث شه مردم دور همدیگه جمع نشن و یک شبکه سازی اتفاق نیفته رو داره مهار میکنه. همونجوری که گفتم دانشگاه هم یکی از اون نقاط و یکی از اون محلهایی است که به هر حال حاکمیت جمهوری اسلامی نگران دوباره شکل بگیره.
گفتگی بود با عبدالرضا احمدی، فعال پیشین دانشجویی، درباره تعلیق و محرومیت ده‌ها دانشجو و نگرانی حکومت از ادامه اعتراض‌های دانشجویی. اما سالانه 1,000,000 هکتار از خاک ایران تبدیل به بیابان میشه. این وضعیت سوء مدیریت در ایران رو بیشتر به چشم متبادر میکنه و وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه رفته رفته به بحرانی حیاتی تبدیل بشه که ده‌ها میلیون تن رو آواره خواهد کرد. اردشیر طیبی گزارش میده.
تغییرات اقلیمی و تبعات آن از جمله افزایش بی‌سابقه دما و خشکسالی‌های پیاپی، ایران را نیز مانند بسیاری از کشورها تحت تأثیر خود قرار داده، اما کارشناسان می‌گویند که همزمانی این تغییرات اقلیمی با بحران سوء مدیریت در ایران می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که ده‌ها میلیون نفر وادار به ترک کشور شوند. مقامات جمهوری اسلامی ماه گذشته هشدار دادند که بیابان‌زایی در ایران با چنان سرعت سرسام‌آوری در حال پیشرفت است که کشور سالانه 1,000,000 هکتار از خاک خود را از دست می‌دهد، مساحتی تقریباً برابر با کشور لبنان. علائم هشدار دهنده یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهند. همین ماه گذشته بود که دمای هوا در جنوب غربی ایران به رقم خیره کننده 66.7 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از حد قابل تحمل برای زنده ماندن انسان است. سطح آب دریاچه نیمه جان ارومیه نیز امسال به پایین‌ترین میزان ثبت شده در 60 سال اخیر رسیده و صدور هشدارهای پیاپی برای خطر طوفان‌های گرد و غبار تبدیل به خبری عادی در این روزهای ایران شده است. شیرین حکیم، کارشناس محیط زیست، در گفتگویی کتبی با رادیو فردا میگوید چندین دهه انزوای بین‌المللی، سوء مدیریت منابع محلی، رشد سریع جمعیت و توزیع نامناسب فضا پیامدهای خشکسالی در ایران را تشدید کرده و وضعیت آب در ایران را وارد مرحله بحرانی کرده است. مقامات ایرانی برای حل بحران آب در ایران رو به ساخت سدهای بزرگ آوردند، اما همزمان پروژه‌های آبیاری پرمصرف منجر به خشک شدن رودخانه‌ها و مخازن زیرزمینی آب شده و از سوی دیگر درگیری با کشورهای همسایه و اعتراضات ضد حکومتی بر سر منابع آبی را برانگیخته است. چندی پیش عیسی کلانتری، مشاور رئیس جمهور در امور آب در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، گفته بود که اگر همین وضع ادامه پیدا کند 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. وزیر کشور ایران نیز در سال 1397 وضعیت آب در ایران را یک بحران اجتماعی بزرگ توصیف کرده بود که می تواند چهره کشور را در عرض 5 سال از همه نظر تغییر بدهد و در نهایت منجر به فاجعه شود. حالا درست 5 سال بعد از این هشدار، این بحران همچنان رو به وخامت است و سیاست‌های شکست خورده در تقابل با آن بیشتر تبعات خود را نشان می‌دهد. مؤسسه منابع جهانی اخیراً ایران را به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تنش آبی را دارد معرفی کرده و گفته که کمبود آب می‌تواند منجر به درگیری در کشور شود. این پیشبینی چندی پیش با تبادل آتش در مرزهای شرقی بین نیروهای طالبان و ایران بر سر حقابه هیرمند به واقعیت تبدیل شد. در داخل کشور نیز اعتراضات ضد دولتی به دلیل کمبود آب آشامیدنی در مناطق جنوب و جنوب غربی به چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در تقابل با این بحران‌ها جمهوری اسلامی در تلاش است تا با ابتکارات متنوعی از جمله مدیریت گرد و غبار و طوفان‌های شن در همکاری با کشورهای همسایه، اجرای پروژه‌های احیای خاک و جنگل و همچنین مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی شرایط را کنترل کند. اما آنچنان که شیرین حکیم کارشناس محیط زیست به رادیو فردا می‌گوید، این اقدامات تا حد زیادی تحت شعاع پیامدهای سوء مدیریت مزمن و فساد قرار گرفته و بی‌نتیجه مانده است.
گزارشی بود درباره گسترش بیابانزایی در ایران و وضعیتی که میتونه به آوارگی ده ها میلیون نفر بیانجامه. اما این روزها گیشه سینماها در بیشتر کشورها در تسخیر یک فیلم سینماییه که بر اساس یک عروسک محبوب ساخته شده، باربی، فیلمی که تبدیل به پدیده سال 2023 شده و ماجرای مهاجرت دو شخصیت از دنیای غیر واقعی موسوم به سرزمین‌های باربی ها رو به دنیای واقعی در قالبی رنگارنگ و شاد به تصویر میکشه. مهدی طاهباز در گزارشی نگاه کرده به این فیلم پرمخاطب این روزهای سینمای جهان. This one is for the boys with your greased up
and heavy metal toys. این روزها در بسیاری از کشورهای جهان رنگ صورتی حرف اول را می‌زند. آن هم به بهانه نمایش فیلمی سرگرم کننده که لقب مسکن روح را به آن دادند. فیلمی شاد، پر از رنگ، با ترانه‌های جذاب و البته در کنار همه اینها نقدی به دنیای مرد سالارانه با مایه‌های فمینیستی. باربی. سالها طول کشید تا پای عروسک محبوب باربی به سینما باز شود. از سال 2009 تا 2022 که فیلم باربی با فیلمنامه‌ای از نوآه بامبک جلوی دوربین گرتا گرویک رفت، بارها و بارها این پروژه بین استدیوهای فیلمسازی مختلف دست به دست شد. برای نقش باربی بازیگران متعددی مد نظر بودند، از امی شومر تا آن هاتاوی. اما سرانجام در سال 2019 این نقش به ستاره این سالهای هالیوود رسید، مارگو رابی. شاید بهترین گزینه برای دنیای پرشور باربی خود او باشد، با آن موهای بلوند و چشمان آبی، لبخندهای ماهرانه و مغمومیت معصومانه.
خدای من، باور نکردنیه شور و شوقی که مردم سراسر دنیا نشون میدن و مردمی که با دوستاشون لباس صورتی میپوشن و تو مراسم مربوط به فیلم حضور پیدا میکنن. من خیلی به این فیلم افتخار میکنم. واقعا هیجان انگیزه که بالاخره این فیلمو با همه به اشتراک میذاریم. 5 سال عمر من صرف این فیلم شده. سفر کردم براش و هیجان زدم که بالاخره داره در دنیا به نمایش در میاد.
نقش مقابل مارگو رابی را رایان گاسلینگ بازی می کند که اتفاقا رابطه بسیار خوبی با بازیگر نقش مقابلش داشته و به قول سینمایی ها شیمی بین این دو شخصیت کاملا در فیلم در آمده و شکل گرفته.
انقدر مارگو تو فیلم بامزه است که تصورش هم نمی کنین. مثل یه بوکسور که داره حریفشو گول می زنه. فکر میکنین در امان هستین، اما یهو مارگو با یه صحنه احساسی به سمتتون میاد که اتفاقا خیلی هم عمیقه.
قصه فیلم از جایی شروع میشود که باربی و کن به عنوان شخصیت‌های اصلی در حال زندگی در آرمان شهر خود باربی لند هستند. اما پس از رخ دادن اتفاقاتی امکان زندگی در دنیای واقعی برای آنها فراهم می شود و آنها تصمیم می گیرند تا لذت ها و خطرات زندگی در دنیای واقعی را هم تجربه کنند. باربی حاصل ترکیب تکنیک های لایو اکشن و انیمیشن سازی است. این فیلم توانسته به کمک تصاویر کامپیوتری عروسک های فانتزی را به دنیای واقعی بیاورد. فرایند پیچیده و گران قیمتی که بخشی از هزینه های تولید این پروژه را به خود اختصاص داده. سازندگان باربی اما هیچ نگرانی از این بابت نخواهند داشت، چرا که این فیلم در همین روزهای ابتدایی اکران گیشه سینماهای جهان را به تسخیر درآورده و در کمتر از یک هفته حدود 400 میلیون دلار فروش کرده. گرتا گرویک کارگردان فیلم باربی است. او پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌هایی چون لیدی برد و زنان کوچک تحسین شده و این بار با ساخت یک فیلم پرمخاطب جای خود را در هالیوود به عنوان یک سرگرمی ساز پرفروش و پرمخاطب محکم کرده. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my home girls. Hey Bobby, hey. She's so cool. All dolled up just playing chess by the pool.
گزارشی بود درباره نمایش فیلم باربی که این روزها گیشه سینماهای جهان رو تسخیر کرده. در اینجا و در این بخش خبری رفته رفته به پایان میرسیم، اما شما با رادیو فردا بمانید، باز خواهیم گشت.